سوم لیگ ملت‌های 2026 وارد شهر بلژیک را شد. هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها از چهارشنبه آغاز می‌شود. شاگردان روبرتو پیاتزا در هفته سوم لیگ ملت‌ها به ترتیب به مصاف تیم‌های اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه خواهند رفت. تیم بسکتبال سه نفره تیگارد کشورمان نایب قهرمان رقابت‌های بین‌المللی ترکیه شد. در رقابت‌های بسکتبال سه نفره ترکیه که با حضور 32 تیم از 18 کشور جهان به میزبانی شهر کایسری برگزار شد، تیم تیگارد نماینده کشورمان در دیدار نهایی 21-14 نتیجه را به صربستان واگذار کرد و به مقام نایب قهرمانی رسید.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بشمارسه، حتی تو گل و بانسه.
دعوت می شوید به یاد بابا. مراسم یادبود رهبر شهید به میزبانی فرزندان بهسیستی سه شنبه 23 الی 20 تیر ماه از ساعت 18 استان تهران، مکان شیرخوارگاه حضرت آمنه سلام الله علیها. از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز، بشنوید برنامه شبهای فرهنگ رو.
به نام خدا، با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن، به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیسه دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند رای، خداوند روزی ده رهنما. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شبهای فرهنگ خوش آمدید. عزیزان، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم، برنامه شبهای فرهنگ هر هفته به موضوع شاهنامه پژوهی و خوانش اشعار شاهنامه با حضور ارزشمند دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران و شاهنامه پژوه اختصاص داره. عزیزان شنونده، شما علاوه بر شنیدن این برنامه، در برنامه کاربردی ایران صدا میتونید نظرات و پیشنهادهای خودتون رو به صورت مکتوب یا صوتی برای ما ارسال کنید و در بهتر شدن برنامه ما رو یاری بدید. در برنامه امشب همچون شبهای گذشته، دکتر محمدزاده ابتدا به موضوع شاهنامه پژوهی و خصوصیات و ویژگی های شاهنامه خواهند پرداخت. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
و اندازه خود شاهنامه که حدود 50-60 هزار بیت هست، میشه درباره شاهنامه حرف زد. یعنی همون اندازه‌ای که شاهنامه است میشه به همون اندازه هم در باره شاهنامه حرف زد. واقعا شاهنامه هم از نظر کمی یعنی مقدارش، هم از نظر کیفی بزرگترین اثر نظم فارسیه. این رو کسی نمیتونه منکر این بشه. یعنی ما اثری بزرگتر از شاهنامه چه از نظر کمی چه از نظر کیفی از شاهنامه بزرگتر نداریم. این نکته مهمی. حالا میگیم که شاهنامه یعنی فردوسی در کنار سعدی و حافظ و مولوی یکی از ارکان چارگانه ادب فارسی است، ولی فردوسی دو تا مزیت داره. یکی فضل تقدم داره به قول قدما، یعنی جلوتر از این هاست، یعنی پیش از حافظ و سعدی و مولوی و دیگران فردوسی بوده، پس یه فضلش فضیلتش مال سابقش. یکی هم تقدم فضله، یعنی شما هر جور که نگاه میکنید میبینیم که حقیقتا شاهنامه فضیلتهایی داره که در اونها نیست. شاهنامه زنده کننده است برای ما، همونطوری که سهروردی میاد فلسفه ایرانی رو زنده میکنه، میگه من برای احیای حکمت ایرانی یا حکمت خسروانی آمدم، شاهنامه هم میاد تاریخ و فرهنگ و اسطوره و حماسه ما رو زنده میکنه. و فردوسی نقش زنده کنندگی داره، خودش هم میگه چو عیسی من این مردگان را تمام، سراسر همه زنده کردم به نام. حالا این منصوبه به فردوسی، یه هر چیزی که مرده بود، حالا با خودمون بریم قضاوت بکنیم، اگر فردوسی نبود ما امروز میتونستیم بگیم ما از قرر سعالبی و از کی و کی میتونستیم رستم و هفتخان و اسفندیار و فریدون و کیکاووس اینا رو بشناسیم؟ نه، زبان فردوسی زبانی بود که اینها رو ماندگار کرد برای ما، و نقش فردوسی با زبانش نقش زنده کننده گیه. مردم ایران هم انصافا از قرن پنجم به بعد قدر شاهنامه رو همیشه دونستن. چجوری؟ عده‌ای اومدن از شاهنامه تقلید کردند، مثل گرشاسب نامه اسدی طوسی، مثل فرامرز نامه که ما نمیدونیم مال کیه ولی قرن ششمه. در بین نواحی مختلف ایران ما در مثلا آذربایجان شاهنامه هایی به زبان ترکی داریم، در لرستان مفاهیم و مزامیر شاهنامه رو به زبان لری و لکی داریم. یک چیز دیگه این که شما میبینید در شعر حافظ میبینیم ما دست کم 100 نمونه داریم که مشخصا از شاهنامه اقتباس شده. حافظ میگه کمند سید بهرامی بیفکن، جام جم بردار، که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش. این غیر از تأثیر فردوسیه، این قدردانی حافظ از فردوسیه در واقع. و در حوزه مذهبی هم وقتی دیدن که شاهنامه اون عظمت رو کاش، کسانی اومدن زندگی امام علی رو با همین زبان، زبان حماسه و در همین بحر متقارب فعولن 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 فعول گفت، مثل حمله حیدری. پس این هم شاهنامه به مردم ایران خدمت کرده و هم مردم ایران قدرشناس شاهنامه بودند. یه بارم گفتم در جنگ های بین ایران و عثمانی در سپاه ایرانیان پستی وجود داشت، پست تبلیغاتی به اسم شاهنامه خان سپاه، شاهنامه خان گردان و لشکر و تیپ و اینا. در اون طرف عثمانی ها هم شاهنامه خان داشتن. حالا ممکنه یک کسی بیاد بگه که آقا شما این همه پوز میدید به این شاهنامه فردوسی، این که مثلا بخشش افسانه است و بخشش داستان سرایی است و بخشش اسطوره است که معلوم نیست زمانش کی بوده، مکانش کجا بوده. بگیم بله، اتفاقا بخشش ممکنه افسانه باشه، بخشش ممکنه داستان باشه، ولی مگر نه اینه که افسانه و اسطوره و داستان این هم جزء داشته های فرهنگی یک ملت هست. ما یه ملتی هستیم که افسانه داریم، تاریخ داریم، داستان داریم، اسطوره داریم، حماسه داریم. یعنی فردوسی نشون میده که اینایی که بعضیا میگن که اینا حرفای پوچی، حالا فردوسی سر، اولا فردوسی سر هم نکرده اینا رو، اینا رو هزاران سال بوده فردوسی با این زبان تبدیل کرده. بعد همین ها هم نشان دهنده فرهنگه. اگر یونانی ها ایلیاد و اودیسه دارن، نشون میده که یونانی ها در مثلا چقدر سال پیش از میلاد ایلیاد اودیسه داشتن. ایتالیایی ها کمدی الهی داشتن در بعد از میلاد، همین در دوره اسلامی ما، که البته از اردابیلافنامه پهلوی اقتباس شده، کمدی الهی دانته. خب اینا هم جز فرهنگ، اگه کسی فکر میکنه که اینا افسانه است، باید بدونیم حالا به فرضی که ما بگیم بخشیش، ضمن اینکه افسانه نیست، چون این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمانه مدان، از او هر چه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. یعنی یک رمز گشایی هایی باید بشه تا بفهمیم چی گفتن این داستان ها و این حماسه ها و اساطیر.
شما از برنامه شبهای فرهنگ شنونده صحبت‌های دکتر محمدزاده هستید درباره ویژگی‌های شاهنامه.
خب حالا یه فایده دیگه شاهنامه چیه؟ فایده دیگر شاهنامه اینه که ملتی که در ذهنیتش پادشاهانی مثل جمشید و قباد و فریدون و اینا وجود داشت، مردان نامداری مثل کاوه و قارن و گیو و گودرز و رستم و اسفندیار و زال و اینها داشت، این ملت به این باور میرسه که ما برای همیشه باید آدمهای اینچنین داشته باشیم، و همین باور باعث میشه که همیشه کسانی تلاش بکنن خودشون رو به این سطح از انسانهای زمان خودشون برسونن. ما صاحب این چور افرادی بودیم، صاحب چون این بزرگانی بودیم، چرا امروز نباید داشته باشیم؟ همین سوال که میکنیم ما رو وادار میکنه که به این سمت بریم. وقتی ما میدونیم حافظی داشتیم که شعرش عالمگیره، سعدی داشتیم که شعرش عالمگیره، خیامی داشتیم که پیشتازه در ترجمه شعرش در همه عالم، امروز چرا نباید شاعران ما فکر بکنن که ما هم میتونیم؟ فردوسی یکی از انگیزه هایی که به ما میده انگیزه توانستن و داشتن این انسانهای بالاست و این انسانهایی که در ترازی از شکوفایی قرار گرفتند. و شاهنامه سند ثبت شده نجات ایران، این رو بارها من عرض کردم، در چندین مرحله شاهنامه ایران رو نجات داده. در بعد از اینکه ترکان غز یعنی غزنویان میان حاکم میشن بر ایران بعد از سامانیان، شاهنامه ایرانیان رو به این باور میرسونه که شما شایسته بیشتر از اینایید، برای اینکه شما صاحب کیقوباد بودید، شما صاحب کیخسرو بودید، شما کشوری هستید که بر شما فریدون حکمرانی کرده، الان شایسته نیست کسی از ماوراءالنهر بیاد حکمش هم از بغداد بگیره بر شما حکومت بکنه. این برای ما سند تاریخی درست میکنه. و اینم هی من تکرار کردم دوباره بگم، تا جایی این نگاه گسترش پیدا کرد که سلطان محمود غزنوی رفت دنبال این که بگه شجره نامه من به یزدگرد میرسه، بگه بابا من پسر سبکتکین نیستم، سبکتکینی که غلام الپتکین بود، غلامزاده است سلطان محمود غزنوی. رفت شجره نامه‌شو برسونه به این که بابا ما از خودتونیم، ما از خانواده یزدگرد. و همه اینها رو بذاریم یک طرف، زبان فارسی رو ببینیم چه نقشی داشته برای ما و شعر فارسی، و شعر فارسی کمک کرده که این تاریخ ها و این باورها و این اسطوره ها و این حماسه ها برای ما بمونه. و این نقش شعر فارسی، کمال کلام شعر، یعنی هیچ کلامی دیگه بالاتر از شعر نیست در سلسله انواع کلام. شعر حفظ میشه، خونده میشه، زمزمه میشه، پدر برای بچه میگه، مادر برای فرزند میگه، این شعر نسل به نسل میره، هم خودش رو حفظ میکنه این شعر، هم زبان رو حفظ میکنه. مگه حفظ کردن زبان چند راه داره؟ ما از دو راه زبان رو میتونیم حفظ بکنیم، یکی این که بخونیم، حفظ بکنیم، ترویج کنیم، آموزش بدیم، متونی که در اختیار داریم مثل همین سعدی و حافظ و خیلی مهمه. ما غافلیم متاسفانه، کتاب‌های درسی ما هم ضعیف شدن. در روزگاری گلستان سعدی کتاب درسی ما بوده، سعدی بوستان سعدی، دیوان حافظ و کتاب‌های مختلف و شاهنامه. امروز ما داریم کمرنج بعد سلیقه‌ای کردن بس. برای اینکه این زبان رو همین خوندن و تکرار حفظ میکنه، تکرار و خوندن. حالا چه چیزی خوب خونده میشه، خوب تکرار میشه؟ اون کلامی که قشنگه، وزن داره، موسیقی داره، آهنگ داره، زیبایی داره، تلمیح داره، تشبیه داره، استعاره داره، این میتونه کلام داره.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. این برنامه با موضوع شاهنامه پژوهی و خوانش اشعار شاهنامه با حضور دکتر محمدزاده تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو ببرید.
راه دوم چیه؟ راه دوم تولید محتوای فاخره. اگر کسی تونست ضمن اینکه اینا رو میشناسه تولید محتوای فاخر بکنه، یعنی این کاروان شعر 1200 ساله رو خودش رو به این کاروان وصل بکنه، یعنی من هم باشم، کما اینکه ما در عصر حاضر داریم دیگه. ما نیما رو داریم که در نسل جدید میاد خودش رو پیوند میده به کاروان شعر 1200 سال. بعد نسل بعدی مثل اخوان و مثل شاملو و مثل فروغ و مثل خدمت شما عرض بکنم سهراب و بعد یواش یواش توی نسل‌های بعدی استاد شفیعی و مرحوم و قیصر و همینجوری نسل به نسل. این باید تداوم داشته باشه، یعنی اینجوری نبوده ما الان به تاریخ ادبیات که نگاه میکنیم مثلا این در قرن سوم ما دوسته تا 4-5 تا شاعر بیشتر نداشتیم، بگیم ابو سلیک گرگانی و فیروز مشرقی و حنظله بادغیسی و یه مقداری شعر پراکنده که نمیدونیم مالکیه. بعد میان تو یه قرن دیگه ما 60 تا شاعر داریم، توی قرنی که رودکی هست کتاب فردوسیم 60 تا شاعر برجسته داریم. میایم قرن بعدی همینجوری اضافه میشه اضافه میشه. اینا مثلا که سر جمعشون چند هزار نفرن، اینا یه دفعه خلق نشدن یه کتاب چاپ بکنیم بگیم 2000 نفر شاعر داریم. اینا در طول این 1200 سال درست شدن و تونستن زبان فارسی و ایران رو حفظ بکنن و این باید ادامه پیدا بکنه و ما باید تلاش بکنیم. تمام همت ما، نظام آموزشی ما، همه چیز ما اینه باید تلاش بکنه که این کاروان شعر و ادبیات ادامه پیدا بکنه و شعر فردوسی برجسته ترینشه. چرا برجسته است؟ برای اینکه شعر روانی، شعر فردوسی، برای اینکه ساده است، ظاهرش ساده است ولی عمقش فراوانه، مثل آبه. آب با این همه ارزش و عظمتی که داره که الان گرانبهاترین چیزه، پیچیدگی نداره، آبه دیگه. ولی این آب شما اگه نباشه ببین چقدر مصیبت داریم. شعر فردوسی اینجوری، یعنی شما شعر فردوسی رو می‌خرد چشم جان است چون بنگری تو بی چشم شادان جهان نسپری. نه پیچیدگی داره، نه سختی داره، نه واژه سختی داره. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. نباید ز گیتی تو را یار کس، بیازاری و راستی یار بس. و مهمترین راه و مطمئنترین راه برای حفظ ایران همین حفظ زبان فارسی است. برای همین هم هست که داره به زبان فارسی حمله میشه. شما میبینید گاهی اوقات متاسفانه مناطق ما رو، اقوام ما رو تحریک میکنن که آقا ما هم زبان داریم. خب کسی نگفته این زبان مگه مال امروز بوده؟ نه اقوام، منم قومیت دارم، همه شما هم قومیت دارید. نه زبان قومیمون مال امروز و دیروز بوده، نه زبان ملیمون مال امروز و دیروز بوده. هزاران ساله که مردم ایران زبان قومی داشتن، زبان ملی هم داشتن. چرا به زبان فارسی حمله میشه؟ برای اینکه به ایران میخوان حمله بکنن. چون میدونن وقتی میخوای توی بنایی رو خراب بکنی باید ستوناشو به هم بریزی. ستون استوار ایران زبان فارسی است. اگر دیدید کسی به زبان فارسی حمله میکنه با هر عنوانی، با عنوان اینکه زبانهای مادری قانون اساسی گفته به زبان مادری بپردازید، بله میپردازید. مگه کسی مانع من شده که من با زبان مادری با بچه‌م حرف بزنم یا شعر بومی و محلی بخونم یا موسیقی نواحی گوش بدم؟ هیچ کسی مانع نیست. اما این توطئه است برای اینکه این ستون زبان فارسی رو بزنن. حالا گاهی اوقات زبان فارسی رو نمیتونن بزنن یا شاهنامه رو میزنن، یعنی میخوان پایه ها رو اول بزنن شاهنامه رو میزنن. این شاهنامه فردوسی مثلا چی است و چی است که ما تو این نشستامون بخشش همینه که داریم این شبهه ها پاسخ میدیم و به این مسائل میپردازیم.
از اینکه شب‌های فرهنگ رو مهمان خانه‌های خودتون کردید از شما سپاسگزاریم. در ادامه برنامه شنونده خوانش شاهنامه و آغاز داستان هفت خان رستم هستید از زبان دکتر محمدزاده. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
رسیدیم به اینجا که کیکاووس به سرزمین مازندران رفته بود، اونجا گرفتار شد در سرزمین مازندران. دیو سفید اومد بلایی سر سپاه ایران آورد، همه کور شدند. از یک فرصتی کیکاووس استفاده کرد، پیکی فرستاد گفت برو مستقیم به زال بگو، بگو افسوس که من حرف تو رو نشنیدم که به این سرزمین نیام و اومدم، حالا هم فقط خودت میدونی که چطور ما رو نجات بدی. زالم حکیمه، سالم دید که سپاه دیگری هم بفرسته دنبال همون سپاه میره نابود میشه. اومد رستم رو گفت که تو به تنهایی باید بری و از هفت خان بگذری و بری کیکاووس و سپاه رو نجات بدی، لشکریان رو نجات بدی. بعد گفت دو راه وجود داره، یک راه دور و طولانی، یک راه نزدیک و سخت. و پیشنهاد من زال میگه، چون زال یک پیر حکیمه، پهلوان حکیمه یا حکیم پهلوان ایرانه. میگه راه سخت رو باید بری برای اینکه تو باید شگفتی‌های فراوان ببینی. و ما میفهمیم از اینکه بنمایه هفت خان بنمایه معنویه، فقط به زور بازو بر نمیاد که کسی این هفت خان رو طی بکنه، نیاز داره که مرارت ها و سختی ها و تدبیر ها و عقل ها و کسی هم نقش پیر رو داشته باشه از پشت تو رو هدایت بکنه، بگه اونجا رفتی چیکار بکن، قدم به قدم و منزل به منزل این سلوک عرفانی و پهلوانی رو طی بکن. حالا میفهمیم که چرا آداب پهلوانی در ایران ما، آداب پهلوانی که هانری کوربن از فرانسه میاد، یک فیلسوف فرانسوی اروپایی میاد درباره تاریخ پهلوانی ایران می نویسه. هانری کوربن یک عارفه، یک شناسنده عارفه، عرفان ایرانی است. برای اینکه عرفان و پهلوانی در ایران به هم آمیخته است. این نکته خیلی مهمیه که از هفت خان ما درک می کنیم. خب رستم میره به یک جایی، شب اول خسته است، راه درازی رو طی می کنه، یک گورخری شکار می کنه، بعد استراحت میکنه. یک نیزاری هست اونجا، میگه که من یک استراحتی بکنم در این نیزار. بعد بیخبر که این نیستان یا نیزار بیشه شیر درنده است. در آن نیستان بیشه شیر بود که پیلی نیارستیان نی پسود. فیل نمیشد، نمیتونست از اونجا رد بشه برای اینکه اونجا یک شیر درنده وجود داشت. و از اینجاست که خانه اول شروع میشه. درباره خانه اول همین شیریه که در اون نیستان سکونت داره. چو یک پاس بگذشت در رنده شیر، به سوی کنام خود آمد دلیر. یک کمی که خوابید رستم، این شیر در رنده اومد سوی آشیانش. کنام دوتا معنی داره در شاهنامه، یکی لانه و خانه است برای ددان البته، یکی هم چراگاهه، به معنی چراگاه هم به کار رفته.
بر نی یکی پیلتن خفته دید، به پیشش یکی شیر آشفته دید. این شیره اومد دید یک پهلوان پیلتنی خوابیده، شیر آشفته کیه؟ رخش. دید این رخش بالای سر این پهلوان نخوابیده، این رخش بیداره. حالا نقش رخش هم خوبه در این هفت خوان ببینیم چقدر این نقش داره. و اسب موجود عجیبیه ها، یعنی اسب رو به نظرم یعنی باید بشریت از نو بشناسه. و تازه البته مطالعات اسب زیاد شده، خیلی ویژگی های اسب میگن. در شاهنامه ما میتونیم این ویژگی ها رو در بیاریم که این اسب با حیوانات دیگه فرق میکنه. هر چارپای اسب نیست، هر گاوی اسب نیست، هر خری اسب نیست، فرق میکنه. این اسب اسبه، یه ویژگی ها اینجوری داره. نخست اسب را گفت باید شکست، چو خواهم سوارم خدایت به دست. این شیره گفت که این با وجود این اسب من نمیتونم نزدیک بشم به این پهلوان سواری که خوابیده، اول بذار حساب اینو برسم بعد برم سراغ پهلوان. سوی رخش رخشان بیامد دمان، چون آتش بجوشید رخشان زمان. به محض اینکه خواست نزدیک بشه به رستم، رخش سینه سپر کرد جلوی شیر وایست. دو دست اندر آورد و زد بر سرش، شیر رو زد. همان تیز دندان به پشت اندرش، همی زدش بر خاک تا پاره کرد. ددی را بدان چاره بیچاره کرد، یک حیوان درنده‌ای رو بیچاره انداخت، لتو پار کرد انداختش دور. حالا رستم هم بیخبر خوابیده. چو بیدار شد رستم تیز چنگ، جهان دید بر شیر تاریک و تنگ. دید که این رخش این شیر رو به چه روزی انداخته، چه بیچاره کرده این شیر رو. چون این گفت با رخش که هوشیار، که گفتت که با شیر کن کارزار. گفت کی گفت با این شیر به جنگی؟ تو که امکانش رو نداشتی با این به جنگی. چگونه کشیدی به مازندران، اگر کشته گشتی تو در چنگ اوی؟ میگه اگه تو کشته میشدی، من این ببر و این مغفر کینجوی، این زره و لباس و کلاه و خود و سلاحی که همراه هم هست، چگونه کشیدی به مازندران؟ این همه را اینا رو چجوری با خودم میبردم اگه این شیر تو رو میدرید؟ کمند و کمان و تیغ و گرز گران، اینا رو من چیکار میکردم؟ سرم گرز خواب خوش آگه شدی، تو را رزم با شیر کوتاه شدی. به خورده دلداریش هم داد، مثل این رستم با این رخش حرف میزده اصلا میفهمیده. گفت اگه من خوابم نمیبرد، نمیذاشتم که تو این سختی رو در نبرد با این شیر بکشی. خب این خانه اول باید حواسمون باشه، در ره منزل لیلی چه خطرهاست در آن، یا که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. خطرهای فراوانیه در راهی که داریم میدیم، باید مراقب باشیم، هوشیار باشیم.
به انتهای برنامه امشب رسیدیم. در برنامه آینده ادامه این داستان رو تقدیم شما میکنیم. تا درودی دیگر بدرود.
علیکم استا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بشباسه، حتی تو گل و باسه.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با اعلام ساعت 20